سلام، من معصومه توکلی هستم و شما دارید دومین اپیزود پادکست خرمالو رو میشنوید.
برای 5 تا کتاب این اپیزود درباره آدم‌هایی باشه که همرنگ جماعت نیستن.
اولین کتابی که میخوام بهتون معرفی کنم در واقع یک مجموعه دو جلدیه. چرا میگم دو جلدی؟ به خاطر اینکه شما میتونین جلد اول رو بخونین، ولی خیلی بعیده اگر جلد اول رو خوندین سراغ جلد دوم نرین. جلد اول این کتاب اسمش دختر ستاره‌ایه و جلد دوم عنوان شاید تا اندازه نچسبه دختر ستاره‌ای همیشه عاشق رو روی پیشونی خودش داره. همینجا بهتون بگم که به نظرم ترجمه عنوان جلد دوم ترجمه مناسب و دقیقی نیست. جلد دوم این کتاب در قالب یک سری نامه نوشته شده و اگر دقت کرده باشین ته نامه ها آدم های انگلیسی زبان یکی از الگوهای رایجی که استفاده میکنن اینه که مینویسن Love معصومه، که معمولا ترجمه میشه به با عشق معصومه، یعنی نگارنده نامه نامه رو با ابراز عشق به گیرنده نامه تموم میکنه و نام خودش رو در پایان نامه امضا میکنه. در واقع شاید درستش این بوده که عنوان این کتاب جلد دوم این مجموعه ترجمه بشه به با عشق دختر ستاره‌ای. پس تا همینجا مشخص شده که جلد اول درباره دختر ستاره‌ای و جلد دوم مجموعه نامه هایی که دختر ستاره‌ای نوشته. خوبه که به این سوال جواب بدیم که دختر ستاره‌ای کیه. اگه یادتون باشه قرار 5 تا کتاب این اپیزود درباره آدم‌هایی باشه که همرنگ جماعت نیستن. بله، واقعاً مشخص‌ترین ویژگی دختر ستاره‌ای اینه که همرنگ جماعت نیست. شاید حتی اگر این کتابو بخونین بشه اولین کتابی که در پاسخ به کتابی بگو که قهرمانش همرنگ جماعت نیست به ذهنتون میرسه. دختر ستاره‌ای دختر 13-14 ساله است که تا اون سن مدرسه نرفته و توی خونه درس خونده. داستان از همینجا شروع میشه، از یه دبیرستان توی شهر کوچیک تو آمریکا که برای اولین بار دختر ستاره‌ای پاشو میذاره توش. برای اولین بار، هم برای دختر ستاره‌ای هم برای اون مدرسه، یعنی اون مدرسه تا حالا چنین دانش آموزی نداشته و دختر ستاره‌ای هم تا حالا تو مدرسه‌ای درس نخونده. اما دختر ستاره‌ای چه شکلیه؟ تقریبا میتونین فکر کنین که هر چیزی که آدمای دیگه هستن دختر ستاره‌ای نیست. آدمای دیگه چجوری لباس میپوشن؟ دختر ستاره‌ای اونجوری لباس نمیپوشه. آدمای دیگه چیا میخورن؟ دختر ستاره‌ای اونا رو نمیخوره. آدمای دیگه چجوری حرف میزنن؟ دختر ستاره‌ای اونجوری حرف نمیزنه. اصلا از همین اسمش شروع کنیم. کیه که اسمش دختر ستاره‌ای باشه؟ یعنی کیه که مثلا اسمش پسر پلنگی باشه یا کودک راه راه باشه یا مرد خورشیدی باشه؟ همین اسم عجیب و غریب که دختر ستاره‌ای روی خودش گذاشته شروع قصه عجیب و غریب بودن این بچه است. حالا آیا هر عجیب و غریب بودنی خوبه یا آیا هر عجیب و غریب بودنی بده؟ این داستان پرفراز و نشیب یه جورایی کاویدن همین سوال هاست. آدم چقدر باید شکل خودش باشه؟ چقدر باید اون شکلی باشه که ازش توقع میره اونجوری باشه؟ آدم چقدر باید عناصری از وجود خودش رو کنار بذاره برای اینکه باب طبع دیگران بشه؟ چقدر باید مقاومت کنه و علی‌رغم همه ناملایمتی که از جانب جامعه‌ای که دلش میخواد همه یک شکل و یک دست و سری دوزی باشن بهش وارد میشه؟ فکر میکنم که دختر ستاره‌ای کتابیه که میتونه سلیقه‌های متنوعی رو به خودش جذب کنه. اگر رمان عاشقانه دوست دارید به این کتاب جذب میشید، چون توی این داستان یک حال و هوای عاشقانه‌ای موج میزنه. اگر رمان مدرسه‌ای دوست دارید از این رمان خوشتون خواهد اومد، چون قسمت عمده‌ای از داستان تو مدرسه میگذره، البته توی جلد اول. اگر میخواید با یک آدم واقعا عجیب ملاقات کنین و فکر کنین به اینکه خب عجیب بودن چقدر خوبه، باز همین رمان راست کار شماست. من تعمدن تصمیم گرفتم که جلد دوم رو هم بهتون معرفی کنم، چون در گوشی بهتون بگم که خودم جلد دوم رو بیشتر از جلد اول دوست دارم. جلد دوم غیر از ساختار دلپذیرش که مجموعه ای از یادداشت‌های روزانه دختر ستاره‌ای که البته در قالب نامه به یکی از شخصیت‌های جلد اول نوشته شدن، به نظر من مسائل خیلی مهمی رو درباره نوجوانی، هویت، دوستی، همسایگی همسته اینها پیش روی آدم میذاره. من وقتی که این کتاب رو خوندم یکی از صحنه هاش رفت جز اون فهرست صحنه هایی که با سنگم نه ببخشید با تیغ هم از ذهن آدم پاک نمیشن. نمیدونم چرا گفتم سنگ، ولی مقصودم اینه که اون صحنه از این کتاب، یعنی اون صحنه از جلد دوم کتاب دختر ستاره‌ای، واقعا با تیغم از ذهن من پاک نمیشه. و با یه تقریب خوبی میتونم حدس بزنم که اگه برای شما هم جز فهرست مثلا 10 تا تصویری که از کتابایی که تو نوجوانی خوندم هیچ وقت از ذهنم نمیرن نباشه، به هر حال یکی از تصویرای به یاد موندنی میشه توی کتابایی که خوندی. توی کارهای عجیب و غریب که دختر ستاره‌ای میکنه بعضیاش الهام بخشن برای ما، بعضیاش ممکنه یادمون بیارن که ما هم میخواستیم اینجوری باشیم ولی به هر دلیل نبودیم، بعضیاش هم ممکنه که اتفاقا واکنش منفی ما رو بر بیانگیزن، یعنی با خودمون فکر کنیم که نه این تفاوت یا این حد از تفاوت خوب نیست. و بعضی وقتها بعضی شباهت‌ها که آدم‌ها با هم دیگه دارن در واقع به خاطر معنایی که داره واسه آدم‌ها و به خاطر کارکردی که داره وجودشون ضروریه. به هر حال جز هر دسته که باشین، جز دسته طرفدار عجیب و غریبا یا جز دسته مخالف عجیب و غریبا، نمیتونین انکار کنین که این موضوع قابل تأمل و واجب الفکر کردنیه، یعنی همه باید بهش فکر کنیم. خب شاید معرفی اولین کتاب طولانی شد، اما باید بدونین که خودم بیتابم که به کتاب دوم برسم. در واقع انتخاب این 5 تا عنوان برای خود من خیلی لذت بخش بود و چیدنشون که کدومو اول بگم کدومو دوم بگم خیلی خودش سخت بود، به خاطر اینکه هر کدوم رو واقعا از جهتی خیلی دوست داشتم و دلم میخواست که اول اونو بگم و به هر حال هر کدوم از اینا به نحوی اولین کتاب، هرچند که در جایگاه دومی کتابی که میخوام توضیحشون بدم قرار گرفته باشم. کتاب اسمش هست مهمان مهتاب. مهمان مهتاب به تازگی تجدید چاپ شده و خبر تجدید چاپش یکی از اخبار مسرت بخش چند ماه اخیر بود برای من، چون در دورانی که توی بازار نبود من واقعا دچار دردسر بودم، برای اینکه میخواستم کتاب به دانش آموزا به دوستای نوجوانم معرفی کنم، ولی خب تو بازار نبود و مجبور بودن اونو از روی نرم افزارهای کتابخانه الکترونیک بخونن که خب میدونم باب طبع خیلی از کتابخونه نیست. مهمان مهتاب قصه دو تا برادر دوقلوه، در واقع یک جفت برادر دوقلو در آبادان ابتدای جنگ تحمیلی. فاضل و کامل دو تا برادری هن که همزمان با هم متولد شدن، دوقلو هن و 14 سال از عمرشون میگذره که در آغاز 14 سالگیشون جنگ شروع میشه، عراق به ایران حمله میکنه و اغلب خانواده های شهرهایی مثل آبادان و خرمشهر شهر رو ترک میکنن. کی اینجا همرنگ جماعت نیست به نظرتون؟ بله، یکی از این دو برادر همرنگ جماعت نیست و مثل بقیه جماعت شهر رو ترک نمیکنه. فاضل توی شهر میمونه و کامل همراه بقیه اعضای خانواده شهر رو ترک میکنه. نویسنده با هنرمندی قصه این دو برادر رو پی میگیره، کمی از فاضل برای ما میگه، کمی از کامل برای ما میگه، گاهی میره پیش فاضل، گاهی میره پیش کامل و ما با واقعا روانی و شیرینی بسیار این دو تا داستان رو به صورت موازی دنبال میکنیم. غیر از این که پرده از زوایای مهمی از جنگ ما برداشته میشه، مثل پدیده و مفهوم جنگ زدگی، یعنی افرادی که به خاطر وقوع جنگ خانه و کاشانه خودشون رو از دست دادن و ناچار شدن که شهرشون رو ترک کنن و در یک جای دیگه به اجبار سکونت بگذینن. به جز این که از مفهوم جنگ زدگی پرده برداری میکنه و با یه دقت و وضوح مثال زدنی به این پدیده میپردازه و ابعاد دردناکی از این ماجرا رو برای ما میشکافه، به جز این خیلی خوب نشون میده که چه تصمیم هایی، چه مسیرهایی و چه لحظه های تاریخی در زندگی یه آدم اونو کسی میکنه که همرنگ جماعت نیست. اونو کسی میکنه که تصمیمایی میگیره که اکثر جماعت اون تصمیما رو نمیگیرن. اونو کسی میکنه که به استقبال دشواری همرنگ جماعت نبودن میره. چون هر چیزی رو که قبول نداشته باشین، باید اینو قبول کنین که زندگی برای آدمای همرنگ جماعت آسان‌تره. چون زندگی برای جماعت طراحی شده، نه واسه پرنده‌های تک‌پری که اون وسط دارن خلاف جریان عمومی پرواز میکنن، یا ماهیایی که خلاف جریان آب شنا میکنن و یه مقصدی غیر از اون مقصد عمومی برای خودشون انتخاب میکنن. پایان غافلگیر کننده و غیر منتظره کتاب هم یک شگفتی کامله و در پایان کتاب، حتی شاید در پاراگراف آخر کتاب، درک کنید که چرا اسم کتاب مهمان مهتابه و اون بیت اسرارآمیزی که فرهاد حسن‌زاده اول کتابش نوشته دقیقاً معنیش چی بوده. کتابیه که دلم میخواد همه بخوننش و بین آثار فرهاد حسن‌زاده خودم از همه بیشتر دوستش دارم. کنم داری متوجه میشین که من توی این معرفی و این اپیزود چقدر دشواری داشتم و چقدر دارم تلاش میکنم که بدون داخل کردن سوگیری های شخصی خودم و هیجان های شخصی خودم درباره کتاب ها اونا رو معرفی کنم. امیدوارم موفق بشم. سومین کتابی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش هوگو جوزفینه. هوگو جوزفین بیشتر از 60 سال پیش نوشته شده و در تمام این 60 سال خواننده داشته. اسمی که روی چنین آثاری میذارن، یا در واقع صفتی که به چنین آثاری اطلاق میشه، صفت کلاسیکه. کلاسیک اثریه که سالها از نوشته شدنش میگذره ولی همچنان خواننده داره، یا به طور کلی هر محصولی، هر کالایی، هر پدیده‌ای که کهنه، یعنی قدیمی باشه اما کهنه نشده باشه، یک جور یک پدیده کلاسیک، یک کالای کلاسیک یا یک محصول کلاسیک قلمداد میشه. مثلا لباسی که اولین بار که به بازار اومده اون مدل مثلا بیش از 100 سال قبل بوده ولی همچنان بعد از گذشت 100 سال پوشیده میشه و پوشندگان خاص خودش رو در بازار داره، یک مدل کلاسیک لباس قلمداد میشه. حالا در مورد هوگو جوزفین شاید احساس کنین که خب آثار کلاسیک معمولا راجبه زندگی آدم ها توی کاخ ها، زندگی اشراف، یا زندگی یک سبک زندگیه که دیگه وجود خارجی نداره. البته غلط هم فکر نمی کنید، خیلی از آثار کلاسیک در واقع چنین دنیایی رو برای ما تصویر میکنن، دنیایی که خود اون دنیا دیگه به اون معنا وجود خارجی نداره و الان نمونه شو نمیشه پیدا کرد. مثلا رمان دزیره به عنوان یک اثر کلاسیک از یک زندگی اشرافی و درباری حکایت میکنه که دیگه نه اون زندگی اشرافی و نه اون دربارها وجود خارجی ندارن، ولی به این معنایی که گفتم هوگو جوزفین یک اثر کلاسیکه، اثری که چند دهه از نوشته شدنش میگذره ولی همچنان خونده میشه. در ایران اولین بار ترجمه این کتاب بیش از 50 سال پیش منتشر شده و 5-6 سال پیش به مناسبت 50مین سالگرد تأسیس کانون پرورش فکری، بخشی از آثاری که اون دوره کانون پرورش فکری منتشر کرده بود بازچاپ شدن و یکی از اونا محض خوشبختی من هوگو جوزفین بود. به نظر خیلی از شما ممکنه این کتاب کودکانه بیاد، یا به عبارتی کودکانه هست به این دلیل که میشه از 9-10 سالگی این کتاب رو دست بچه ها داد. مطمئن باشیم که بچه ها اونو میفهمن و قادر به خوندنش هستن، اما این به این معنی نیست که دیگه شما نمیتونین بخونینش یا به درد شما نمیخوره. من فکر میکنم که رویکرد نویسنده به تفاوت، به همرنگ جماعت نبودن و به راه شخصی خیشتن رو در پیش گرفتن یک ظرافت‌هایی داره که در بسیاری و انبوهی از کتاب‌هایی که بعد از هوگو جوزفین نوشته شدن و به این موضوع پرداختن اون ظرافت وجود نداره. نویسنده به ظرایفی در این ماجرای متفاوت بودن و ساز خود را زدن اشاره کرده که بقیه انگار حواسشون به اون ظرایف نبوده. همین پیش پای شما داشتم این جمله رو از این کتاب برای دوستی نقل می‌کردم که توی هوگو جوزفین میگه که اگه یه ذره با آدم رو فرق کنی کارت سخته، یا باید عین همه باشی یا باید خیلی با همه فرق داشته باشی. به همین نکته جزئی دقت کنید و ببینید که چقدر میشه بهش فکر کرد و چقدر داره حقیقت جالبی رو درباره زندگی اجتماعی با ما در میون می‌ذاره. هوگو جوزفین توی یک روستایی در سوئد میگذره و قهرمانش جوزفین، دختر کشیش روستا، و یک پسر عجیب و غریب و به قول انگلیسی ها از هیچ کجا در آمده‌ای به اسم هوگوه. به چه معنا از هیچ کجا در آمده؟ به این معنی که هیچ کدوم از بچه های ده نمیشناسنش، نمیدونن که چه پیشینه ای داره، از پدر مادرش کیان. علتش هم خیلی واضح و ساده است. هوگو توی روستا زندگی نمیکنه. هوگو توی جنگل زندگی میکنه و هر روز باید یک راه درازی رو طی کنه تا به روستا برسه و به مدرسه بیاد. هوگو با بقیه فرق میکنه در لباس پوشیدن، در حرف زدن، در عادات و اخلاق روزمره‌ای که داره و به طور خاص در شجاعتش برای اعلام موضع متفاوتش با دیگران و در شجاعتش برای اینکه بگه من با همتون مخالفم، با همتون که اینجا وایسادین و واسه یه چیزی کف میزنین که ته دلتون باش موافق نیستین مخالفم، چون من مثل شماها نیستم. وقتی ته دلم با یه چیزی مخالفم بلند میگم که باهاش مخالفم و میام میزنم زیر کاسه کوزه اون کسی که این بساطو را انداخته. طبیعت داستان هوگو جوزفین طبیعت سرد و سوزنی برگ سرزمین سوئد و شخصیت های بیادموندنی داره، شخصیت های کم حرف ولی بیادموندنی، شخصیت های پر حرف که با وضوح خاصی توی ذهن شما میمونن و شخصیت های اثرگذار. مثلا معلم هوگو و جوزفین رو بعیده که هرگز از خاطر ببریم. کتاب کم حجمه و در یک نشست یا حتی اکثر دو نشست میتونیم بخونینش و به اون مضامین ظاهراً ساده ولی عمیقی که مطرح میکنه فکر کنیم. گزینه چهارم من برای آدم‌هایی که همرنگ جماعت نبودن به نظرتون کیه؟ غلط بود. گزینه چهارم من موموه. مومو یک کتاب آلمانیه. کتابی که بعدها از روش فیلم ساخته شده و شاید بعضی از شماها فیلمش رو دیده باشین. فیلمی که در کودکی من چند بار تلویزیون پخش کرده ولی خب چون کودکی من خیلی سال پیشه، حتی شاید قبل از تولد شماها بوده باشه. البته لازمه بدونی که من اصلا پیر نیستم. ولی ممکنه است که ندیده باشینش دیگه، به خاطر اینکه میگم مال عصریه که رایج بود که فیلم های سیاه و سفید از تلویزیون پخش بشه و ما هم با دهان باز و سراسر شگفتی بنشینیم و نگاهشون کنیم. اما قصه مومو چیه؟ مومو در یک بیزمانی و بیمکانی رخ میده. منظورم از بیزمانی و بیمکانی چیه؟ منظورم اینه که به طور مشخص نمیتونم بگم که در مثلا یونان رخ میده در دهه 50 قرن 20. نه، یه شهریه که میتونه هر جایی باشه و میتونه هر زمانی باشه تقریبا در مثلا دوران جدید. اینجوری نیست که بگم مثلا داستان در جنگ جهانی دوم رخ میده در شهر آلمان، اینجوری نیست. نه، نویسندهش نویسنده آلمانیه به اسم میشایل انده. شاید ازش کتابهای دیگری خونده باشید و بشناسیدش. به هر حال انده یک نویسنده مشهور آلمانیه که مثلا شخصیتی مثل جیم دوگمه رو خلق کرده. ولی خود داستان مومو در آلمان نمیگذره، در یک شهر مثل همه شهرها، در یک زمانی مثل همه زمانها و به تعبیری در همون بیزمانی و بیمکانی رخ میده. یه روز توی یه شهری سرکله یه دختری پیدا میشه که توی یک آمفی‌تئاتر مخروبه‌ای که بیرون شهر واقع شده بوده خونه میکنه، یعنی در یکی از اتاقهای اون آمفی‌تئاتر زندگی میکنه و کسی نمیدونه که این بچه از کجا اومده، پدر و مادرش کیان و چرا تنها زندگی میکنه. آدما میرن سراغش و میبینن که دختر کم حرفیه که داره پس از زندگی خودش برمیاد. کم کم معلوم میشه که این دختر کم حرف معمولی که البته خیلی هم معمولی نیست دیگه، کسی که کسی نمیدونه کجا اومده و ژنده پوشه و در عین کودکی داره تنها زندگی میکنه خیلی هم معمولی نیست، ولی خب به جز این چند تا صفت غیر معمولی که گفتم باقی چیزاش معمولیه. مثلا شاخ و دم نداره یا یک توانایی کیهانی و فضایی نداره، مثل آدمای دیگه است. کم کم معلوم میشه که این دختر معمولی یک ویژگی خاص داره، اونم اینه که خیلی خوب گوش میکنه. یعنی وقتی شما یک مشکلی براتون پیش اومده، اگر بریم پیش مومو و مشکلی که براتون پیش اومده براش تعریف کنین، اون چنان با تمام وجودش به شما گوش میده و با چنان همدلی بی‌نظیر و عمیقی شنونده شما میشه که همین بازگو کردن مشکل یه جورایی راه حل و مرهم و شفای شمایی میشه که دچار اون مشکل شدین. کم کم ورد زبون مردم شهر این میشه که برو پیش مومو، یعنی فلان مشکل رو داری برو پیش مومو، بهمان اتفاق برات افتاده برو پیش مومو، فلان موضوع تو رو ناراحت کرده برو پیش مومو. و مومو واقعا همین کار رو برای مردم شهر میکنه، یعنی همین کسی که بدون اینکه راه حلی ارائه کنه کمک میکنه که مشکل ها حل شن، فقط و فقط با خوب گوش کردن. خب تا اینجای قصه همچنان خیلی چیز عجیب و غریبی نداره، ولی از همینجا به بعد عجیب میشه. سرکله یه آدمایی توی شهر پیدا میشه که نویسنده اسمشون رو گذاشته مردان خاکستری پوش، چون ویژگی خاص و همگانی این مردان اینه که سر تا پا خاکستری میپوشن. مردان خاکستری پوش میرن سراغ آدم‌ها و آدم‌ها رو قانع میکنن که شکل زندگیشون رو عوض کنن تا بتونن زمان رو پسنداز کنن. چرا باید زمان رو پسنداز کنیم؟ اینجا اون لایه‌های فلسفی داستان خودشون رو به ما نشون میدن. زمان چیه؟ ارزش زمان در گروه چیه؟ کی یه وقتی تلف شده؟ کی یه وقتی به خوبی سپری شده؟ کی میتونیم مطمئن باشیم که بهترین کار رو انجام دادیم و بهترین استفاده رو از وقتمون کردیم؟ جواب این سوالا هرچی باشه یک حقیقت ثابته، اونم این که مردان خاکستری پوش موفق میشن در تک تک مردم شهر نفوذ کنن به جز مومو. مومو همرنگ جماعت نیست، مومو با همه فرق میکنه و مردان خاکستری پوش نه تنها نمیتونن توش نفوذ کنن بلکه آچمز میشن وقتی که میبیننش. شاید احساس کنین که من که کل قصه رو لو دادم، ولی باید بدونین که قصه تازه از اینجا شروع میشه، از لحظه ای که اونها نمیتونن بر مومو غلبه کنن و مومو هم میفهمه که میتونه نقش ایفا کنه و سرنوشت مردم شهر رو عوض کنه. مومو یه داستان ماجراجویانه و هیجان انگیز هم میتونه باشه، چون قصه مبارزه مومو با مردان خاکستری پوش یه ماجرای عادی و روزمره و خیلی معمولی نیست. توش نیروهای شگفت‌انگیز، خیال‌انگیز یا به عبارتی تخیلی وجود دارن، مکانهای اجاب‌آور، موجوداتی که توانایی‌های خاص دارن و خلاصه پیچ و خمی که انتظارشو ندارین. شما وارد یک ماجرای هیجان‌انگیز میشین که لایه‌های فلسفی داره و شخصیت‌هایی توی این داستان هیجان‌انگیز وجود دارن که به یاد موندنی‌ان. از همه به یاد موندنی‌تر خود مومو، ولی نه فقط مومو، شخصیت های دیگه هم تو این کتاب هستن که تو ذهن شما باقی خواهند موند. آخرین کتابی که میخوام بهتون معرفی کنم عنوان خیلی جذابی داره، عنوانش هست این کتاب را ممنوع کنید. این کتاب از به نسبت اون 4 تا کتاب دیگه‌ای که پیشنهاد کردم کتاب جدیدتری و داستان جالبی داره درباره یک دختر، یک نوجوان دختر که همرنگ جماعت نمیشه و جلوی اتفاقی که براش افتاده بی تفاوت نیست در برابر اتفاقی برش افتاده و تصمیم میگیره که اثر بذاره روی روند اتفاقات، سرنوشت ماجراها رو عوض کنه و کار رو بکنه که به نظر خودش درسته. داستان از اینجا شروع میشه که آخ بذارید قبل از اینکه قصه رو براتون تعریف کنم یه چیزی در موردش بگم. نمیدونم چقدر کتابای کتابدار دوست دارین. حالا منظورم از کتابای کتابدار چیه؟ یک گونه ای از کتاب‌ها یا یک ژانری از کتاب‌ها هستن که کتاب‌ها توشون نقش اساسی ایفا می‌کنن، یعنی کتاب‌هایی هستن درباره کتاب‌ها. توی این جور کتابا، کتابخونه، کتاب فروشی، یه آدم کتابخون، یه آدم کتاب باز نقش اساسی داره. این کتابا خودشون یه جذابیتی دارن به خاطر اینکه توشون ارجاعات زیادی به کتابهای دیگر هست. چون وقتی قهرمان داستان یک آدم کتابخوان یا کتاب باز یا کتابدار یا کتاب فروشه، طبیعتاً زندگیش به کتابها گره خورده و در جای جای داستان به کتابهای دیگه ارجاع میده و از اون کتابهای دیگه اسم میبره. و نگم از لذتی که تو خوندن این کتابا هست و فقط آدمای کتاب باز و کتابخون حرفه‌ای از این لذت بهره و نصیب میبرن. اگر شما کتابخونه حرفه‌ای نباشید، از داستان این کتاب را ممنوع کنید، لذت خواهید برد، به خاطر اینکه داستان هیجان انگیزیه، درباره کنشگری، درباره اهل عمل بودن، درباره انتخاب راه درست برای مبارزه، درباره رابطه خواهر برادرها با هم، رابطه پدر مادرها با فرزندانشون، درباره دوستی، درباره همه اینها هست. اما اگر کتاب خون باشید، یه لذت مضاعفی از خوندن این کتاب میبرید، به خاطر اینکه سرشار از اسم کتابهایی که یا خوندینشون و باهاشون خاطره دارین یا میشناسینشون یا همیشه دلتون میخواسته بخونینشون یا دست فلان دوست کتابخونتون دیدین و خلاصه سرشار از ارجاعاتیه به چیزهایی که برای شما دلپذیرن. خب این پرانتز رو ببندم و برگردم سر تعریف کردن قصه کتاب این کتاب را ممنوع کنید. داستان از اینجا شروع میشه که ایمی آن قهرمان قصه میره کتابخونه که کتاب محبوبش رو برای بار انوم و از کتابخونه امانت بگیره و در کمال تعجب متوجه میشه که کتاب محبوبش توی کتابخونه نیست. نه چون کسی به امانت بردتش، بلکه به این دلیل که دیگه قرار نیست توی کتابخونه باشه. در اون لحظه متوجه میشه که انجمن اولیا مدرسه تصمیم گرفتن که تعداد از کتاب‌های کتابخونه رو به عنوان کتاب نامناسب از قفسه‌ها خارج کنن. من یه پرانتز کوچولو دیگه باز کنم. اون کتاب دیگری که کتاب محبوب ایمی آنه و از تو قفسه‌ها برداشته شده هم به فارسی ترجمه شده و میتونین بخونیدش. اسمش از فرار به موزه نیویورک. آره، ایمیان میره توی کتابخونه که فرار به موزه نیویورک و برای بار هزارم امانت بگیره، ولی میبینه که این کتاب توی کتابخونه نیست. خیلی ناراحت میشه و به هم میریزه و با خودش فکر میکنه که چرا، مگه این کتاب چه ویژگی داره که از توی کتابخونه برش داشتم. تصمیم میگیره که اعتراض کنه به این اتفاق و بره تو جلسه انجمن حاضر بشه و به عنوان یک دانش آموز معترض بشه به این رویه جدید، اما نمیتونه این کار بکنه. چرا؟ چون که برخلاف عنوانی که برای این اپیزود برگزیدیم و می‌خوایم درباره آدم‌های کتاب بخونیم که همرنگ جماعت نیستن، ایمیان یه دختر خیلی کمرو، خجالتی، درونگرا و حرف نزنه. یعنی در کل زندگیش حرف نزده. هر جا که ناراحت بوده، ناراحت شده از یک شرایطی که توش قرار گرفته، اون ناراحتی رو فرو خورده، سکوت کرده و تن داده به اون شرایطی که توش بوده. در واقع این کتاب را ممنوع کنید قصه تبدیل شدن به آدمیه که همرنگ جماعت نیست. شاید این عنوان دقیق تری باشه برای توصیف این کتاب، چون ایمی آن تبدیل میشه به آدمی که همرنگ جماعت نیست و تن نمیده به اون چیزی که جماعت براش تصمیم گرفته. باقی قصه با ضریب بالایی اتفاقات غیرمنتظره توش میفته، خیلی هیجان انگیز و جذاب پیش میره. بسیار روون نوشته شده این کتاب و خیلی به سرعت خواهید خوند اگر که دستتون بگیریدش و از پیچ و خم قصه لذت خواهید برد، چون داستان اونجوری که شما فکر میکنید پیش نمیره. نه شخصیت ها اون کسی که اونجوری که اول قصه بهتون معرفی شدن باقی میمونن، نه روند قصه اونجوری که انتظار میره پیش میره، نه موفقیت های قهرمان های قصه قابل پیشبینیه، نه شکست هاشون قابل پیشبینیه و نه اساساً حرف نهایی که نویسنده میخواد به ما بزنه از اول کتاب قابل حدس زدنه. من این کتاب رو به جز شما نوجوانا به پدر و مادرها و معلمها هم توصیه میکنم. کتابی که ما رو وامی داره یک بار دیگه به مفاهیم مختلفی فکر کنیم، به آزادی، به حق خواندن، به سانسور، به اینکه چه کسی اجازه داره برای ما تصمیم بگیره که چه چیزی رو بخونیم، به اینکه اساساً کتاب مناسب یعنی چی و آیا این مفهوم مطلقه یا نسبیه، و به سوال‌های جذابی از این دست. باز من هستم و این چالش که اگر بخوام همه اون چیزی که در مورد یک کتاب میدونم و ممکنه شما رو ترغیب کنه به خوندنش براتون تعریف کنم، ممکنه که قصه رو لو بدم. بنابراین سختی کار من رو درک کنین و همین مقدار که ازش گفتم رو بپذیرین. امیدوارم از خوندن کتاب‌های درباره آدم‌هایی که همرنگ جماعت نیستن خیلی بهتر از قبل دستگیرتون بشه که دلتون می‌خواد چی باشین تو زندگی، چقدر شبیه آدم‌های دیگه باشین و چقدر تصمیم بگیرین که جور دیگری رفتار کنین و جور دیگری عمل کنین. من فکر می‌کنم کتابا همراه خوبی هستن برای ما در مسیر دست به عمل زدن و کنشگری. دومین اپیزود پادکست خرمالو هم اینجا تمام شد و امیدوارم در اپیزودهای بعدی هم با من همراه باشید. خداحافظ.